ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. زمین لرزه 6 ریشتری در شرق افغانستان تاکنون بیش از 300 کشته بر جا گذاشته. بازنشستگان در اهواز برای چندمین روز متمادی در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مربوط به اجاره بها را تصویب کرد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. مقام های افغانستان میگویند زمین لرزه بامداد امروز در شرق این کشور که قدرت آن 6.1 درجه اعلام شد، دست کم 300 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مقامات صدها نفر هم در این زمین لرزه که در استانهای پاکتیکا، خوست و ننگرهار شدید بوده زخمی شدند. این زمین لرزه در بخشایی از پاکستان و هند هم احساس شده. تقریبا همزمان با این زمین لرزه در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه مناطق جنوبی ایران از جمله جزیره کیش بارها لرزید که در قوی ترین آن در استان هرمزگان زمین لرزه‌ای به قدرت 5.3 رخ داد که از خسارات احتمالی گزارشی منتشر نشده است. روز چهارشنبه جمعی از بازنشستگان معترض در شهر اهواز برای چندمین روز متمادی و علی‌رغم گرمای شدید هوا به خیابان آمده و در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. تجمع روز چهارشنبه اهواز بخشی از اعتراض بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران است که نسبت به پایین بودن مستمری خود معترض هستند و در هفته‌های اخیر بارها به خیابان آمدند. جرقه این دور تازه از اعتراضات بازنشستگان پس از آن زده شد که دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد تنها 10% حقوق بازنشستگان غیر حد اقل بگیر افزایش خواهد یافت. این رقم بسیار کمتر از قانون مجلس در این زمینه بوده و برخی نمایندگان هم به عدم اجرای صحیح قانون معترض شدند. با ادامه مشقت‌های اقتصادی و عدم رسیدگی به چالش‌ها در ماه‌های اخیر گروه‌های دیگری هم به طور مداوم تجمعات اعتراضی برگزار کردند، از جمله معلمان و رانندگان کامیون. در خبر دیگر، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را با 114 رأی موافق در مقابل 97 رأی مخالف تصویب کرد. این طرح به مواردی از جمله لزوم ثبت قراردادهای اجاره، نحوه افزایش اجاره بها و نحوه پرداخت مالیات توسط صاحبان املاک می‌پردازد و برای صاحبان خانه و مشاورین املاک که از این قانون تخطی کنند مجازاتهایی در نظر گرفته است. نمایندگان مخالف این طرح در مجلس می‌گویند چنین قانونی به رواج یافتن قراردادهای زیرزمینی منجر می‌شود. ایران با بیش از 30 میلیون جمعیت اجاره نشین با بحران جدی مسکن روبروست. از جمله دلایل این بحران افزایش بی‌رویه قیمت اجاره بهاست. اما رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت روز سه‌شنبه از جرم‌انگاری برای مباشران یا معاونان در سخت جنین اجباری خبر داد و گفت که این جرایم سنگین هستند. همزمان وزیر بهداشت که این قانون را ابلاغ کرد، از صرف 490 میلیارد تومان در سال گذشته برای درمان ناباروری خبر داد. آن هم در شرایطی که به گفته مسئولان تنها 20% از طرح جوانی جمعیت اجرا شده است. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
وزیر بهداشت ایران می‌گوید تنها 7 سال برای افزایش جمعیت این کشور فرصت باقی است. بهرام عین‌اللهی روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی گزارشی از اجرای طرح موسوم به جوانی جمعیت ارائه داد.
این 492 میلیارد تومان رو برای مراکز درمان ناباروری و بلوک زایمانی برای 40 پروژه در واقع هزینه کردیم.
آقای عین‌اللهی میگوید علاوه بر این 40 پروژه، وزارت بهداشت در سال جاری اجرای 219 پروژه را برنامه ریزی کرده و بودجه آن هم تأمین شده است. پیشتر امیر حسین بانکیپور، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی هم از تأمین بودجه مورد نیاز قانون جوانی جمعیت خبر داده بود.
20% مواد قانون هنوز اجرایی بیشتر نشده و 80% هنوز زمین مونده. هم دولت هم مجلس همراهی خوبی کردن، بودجه قانون تمام کمال اختصاص داره، یعنی تصویب شد. این خیلی مهم بود.
آقای بانکی پور چند روز پیش و در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت به دختران مجرد و زنان مطلقه بالای 30 سال ایرانی توصیه کرده بود با مردانی از میان شیعیان و مسلمانان خارج از کشور ازدواج کنند. هرچند این حرف‌های آقای بانکی پور واکنش‌های بسیار برانگیخت، اما اصل طرح جوانی جمعیت علارغم همه انتقادات در حال اجراست و بودجه‌ای که برایش هزینه می‌شود هم تنها از محل اعتبارات وزارت بهداشت نیست. از جمله صندوق رفاه وزارت علوم که در حال ساخت 100,000 خوابگاه برای دانشجویان متأهل است. مسعود گنجی رئیس این صندوق میگوید
الان در حدود 3318 واحد یا کلنگ زنی شده یا در حال آماده سازی است که در اختیار دانشجویانمون قرار بگیره. طرح 5 سال است.
به این ترتیب در حالی که از محل بودجه کشور سبدهای تشویقی باروری در قالب این طرح اهدا میشوند، از سوی دیگر بسته های تنبیهی و جریمه‌ای برای خاطیان هم در نظر گرفته شده. روز سه‌شنبه 2 روز پس از ابلاغ دستورالعمل حفظ و مراقبت از جنین سالم، در قالب طرح جوانی و از سوی وزیر بهداشت، صابر جباری رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت با اعلام جرم‌انگاری سخت جنین در این قانون اعلام کرد که مطابق آموزه‌های اسلامی سخت جنین حتی زیر 4 ماهگی حرام است و در قانون جدید برای مباشرت یا معاونت در سخت جنین جرایم سنگین در نظر گرفته شده. منتقدان طرح جوانی جمعیت معتقدند این قانون با جرم‌انگاری سخت جنین جان مادر را به خطر انداخته و حق مالکیت او بر بدنش را هم سلب می‌کند. از سوی دیگر قانون جوانی جمعیت با محدود کردن و غیر اجباری کردن غربالگری جنین سلامت آینده جمعیتی کشور را به مخاطره می‌اندازد. با این حال قانونی که به توصیه و دستور مستقیم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تصویب شده به سرعت به مرحله اجرا می رسد و منابع مالیش هم از پیش آماده است.
گزارش مهیار طهماسبی را می شنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
سازمان سینمایی روز دوشنبه از توقیف فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی خبر داد و دلیل آن را تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان این اثر از مقررات عنوان کرد. اطلاعیه سازمان سینمایی میگوید که اداره نظارت بر عرضه و نمایش این سازمان تصمیم گرفته پروانه نمایش فیلم برادران لیلا را صادر نکند. مهدی طاهباز گزارش میدهد.
علیرضا یه کار درست را بنداز.
سازمان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی شمشیر را برای سینمای ایران از رو بست و فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی رسما توقیف شد. حواشی برای این فیلم از همان زمان حضور در جشنواره کن آغاز شد. وزارت ارشاد معتقد بود فیلم‌ها برای حضور در جشنواره‌های خارجی هم باید از این وزارتخانه پروانه نمایش دریافت کنند و تهیه کننده برادران لیلا هم گفته بود که ارسال فیلم جشنواره کن با تعامل کامل با سازمان سینمایی انجام گرفته است. بعد از نمایش فیلم در کن، صحبت‌های اعتراضی بعضی عوامل در نشست رسانه‌ای و البته برخی دیگر حواشی، شایعات متعددی درباره توقیف این فیلم منتشر شد. حالا سازمان سینمایی در اقدامی کم سابقه رسما خبر توقیف فیلم برادران لیلا را رسانه‌ای کرده است. این نهاد دولتی اعلام کرده که مقرر بوده سازندگان فیلم موارد و اصلاحات لازم را که بخشی از آنها به توصیف سازمان سینمایی حتی در فیلمنامه مصوب شورای پروانه ساخت نیز وجود نداشته اعمال نمایند که این مسئله حتی در یک مورد از موارد اعلامی هم محقق نشده است. طبق گفته سازمان سینمایی اعلام رسمی کارگردان مبنی بر عدم پذیرش اصلاح فیلم یا همان سانسور و البته برنامه ریزی برای نمایش برادران لیلا در جشنواره مونیخ از دلایل توقیف این فیلم تا اطلاع ثانوی بوده است. مسئله‌ای که واکنش سعید روستایی کارگردان برادران لیلا را هم به دنبال داشت. آقای روستایی در صفحه اینستاگرامش نوشت برای ساختن برادران لیلا تمام روحم زخمی شد. تحقیر و تهدید را تمام کنید. پیشتر مسئول دفتر نظارت سازمان سینمایی اعلام کرده بود که تصمیم گیری در مورد این فیلم از عهده وزارت ارشاد خارج شده و ارگانهای دیگر وارد ماجرا شدند. در کمتر از یک سالی که از عمر وزارت ارشاد دولت 13 می‌گذرد، البته تعدادی از فیلم‌هایی که در دوره پیشین پروانه نمایش گرفته‌اند نیز با مشکل مواجه شده و مجدداً بازبینی و سانسور شدند. اما رفتار و عملکرد وزارت ارشاد و سازمان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی در توقیف برادران لیلا شباهت بسیاری به دولت اول محمود احمدی نژاد دارد. زمانی که محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد بود و بنای کار فقط توقیف و ایجاد محدودیت بود. از سال 76 به این سو و پس از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، رویه این بوده که وزارت ارشاد در هر دوره و در شروع دوره 4 سالش برای نشان دادن حسنیت ظاهری هم که شده، تعدادی از فیلم‌هایی را که در دوره‌های پیشین توقیف شده بودند، رفع توقیف می‌کرد. این اقدام البته عمری کوتاه داشت و پس از مدتی در بر همان پاشنه سابق می‌چرخید و مهر توقیف بر آثار سینمایی می‌خورد تا وظیفه حاکمیتی در راستای ایجاد محدودیت و سانسور به نوعی ایفا شده باشد. برادران لیلا البته تنها اثری نیست که این روزها گرفتار تیغ سانسور شده. مجموعه عروسکی شهرک کلیله و دمنه ساخته مرضی برومند نیز پخشش در یکی از سرویس‌های نمایش اینترنتی با حواشی روبرو شده و احتمال توقیفش بالا گرفته است. همه اینها در حالی است که محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی در تازه ترین اظهار نظرش درباره سینما از لزوم برخورد با به گفته او سلبریتی های سیاه نما و لزوم تنبیه آنها سخن گفته است. اما آیا در تمامی این سالها انواع توقیف ها و ممنوع کردن سینماگران و هنرمندان از فعالیت حاکمیت را به مقصود نهاییش رسانده است؟ مهدی طاهباز، رادیو فردا.
و اصلا نمیشه درستش کرد، دست هر چی میزنی میریزه.
من که میگم بیا بریم، گوش نمیدی.
من که میگم بیا بمونیم، تو چرا گوش نمیدی؟
و اما ادامه خبرها. خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت‌های ناظر بر کشتیرانی گزارش داده که چین هفته گذشته حدود 2 میلیون بشکه نفت ایران را در بنادر جنوبی خود تحویل گرفته است. شرکت فورتسکا و همچنین گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کردند که محموله 260 هزار تنی توسط شناور دورنا حمل می شده که شرکت ملی نفتکش ایران صاحب آن است. یک تحلیلگر شرکت فورتسکا به خبرگزاری رویترز گفته که این محموله تازه از ایران برای حفظ در ذخایر دولتی چین استفاده خواهد شد. از امسال گذشته این چهارمین محموله ای است که برای ذخایر دولتی وارد چین شده است. چین در دو بخش دولتی و خصوصی علارغم تحریم‌های ایالات متحده خریدار نفت ایران است، اما با آغاز جنگ در اوکراین و ارائه تخفیف توسط مسکو در ماه جاری، روسیه با پیشی گرفتن از عربستان سعودی به بزرگترین تأمین کننده نفت چین تبدیل شد. شرکت اطلاعات کالا کپلر قبلا به رادیو فردا گفته بود که آمارهای ابتدایی نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه می به 400 هزار بشکه در روز سقوط کرده و نسبت به ماه قبل نصف شده است. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی روز سه‌شنبه در نشست کارگروه حقوق بشر بین المللی پارلمان کانادا روی کرد این کشور را در اجرای عدالت ملایم و محتاطانه توصیف کرد. آقای اسماعیلیون با اشاره به گزارش ماه می 2021 دیدبان حقوق بشر تصریح کرد که جمهوری اسلامی خانواده ها را در ایران به گونه سیستماتیک تحت فشار شدید روانی و آزار جسمی قرار داده و در خارج از ایران با ارائه روایت های نادرست تلاش می کند افکار عمومی را منحرف کند. سخنگوی انجمن من خانواده های پرواز PS752 این سخنان را در صفحه اینستاگرامش انتشار داده و نوشته که ما نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم. همچنان با ما باشید.